بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیروز عرض شد که یکی از راه‌هایی که انسان میتونه آرامش رو، نشاط رو، امید رو تو زندگیش زیاد بکنه، همنشینی با آدم‌های زنده دل هستش، با عالمان ربانی، با کسانی که خودشون به آرامشی رسیدن، خودشون به حقایقی رسیدن. اگه آدم با اینا نشست و برخاست داشته باشه، منتقل میکنن با آدم، همون حال و هوای خودشون رو با آدم منتقل میکنن. هر که خواهد همنشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. همنشین خودشون رو بهرمند میکنن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه جایی داره که آدم ها سه دسته هستن: یا عالم ربانی هستن، کسانی که خودشون به یه حقایقی رسیدن، یا متعلمون علی سبیل نجات. اگر خودش عالم ربانی نیست، با او مرتبطه، از او یاد میگیره، متعلمه، شاگرده، یا استادی میکنه یا شاگردی میکنه. دسته سوم همه جان را کسانی هستن مثل این پر کاه که تو باد این ور اون ور میره، یمیلون مع کل ریح، هر کسی میتونه او رو ورداره ببره این ور اون ور، حزب بادی هستن. دسته سوم اینجوریه دیگه. حالا اگه ما جزو علمای ربانی نیستیم، جزو کسانی باشیم که شاگردی بکنیم، با اینا آدم مرتبط باشه. من یه نکته ای رو عرض بکنم خدمتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار. ببینید، روح ما از جنس ملکوته، به هر حال یه روح الهی دمیده شده در ما، از جنس ملکوت هستش، و اگر آدم این روح رو با هر کسی همنشین بکنه، پیش هر کسی بشینه، این کفران نعمته. این روح فقط پیش آدمای خوب، آدمای صالح، پیش اون کسانی که خودشون آسمانی هستن آرامش پیدا میکنه، چون سنخیت داره با اونا، چون با اونا سنخیت داره. ولی اگه از با کسانی که غافلن، با کسانی که بطالن، با کسانی که دل مرده هستن، با کسانی که ناامیدن، با اینا آدم بشینه، خودش هم همینجوری میشه. لذا امام سجاد علیه السلام رو شما ببینید در دعای ابو حمزه، بعد از این که حضرت به خداوند متعال عرض میکنه که او فقط تنیم مجالس العلماء فخزلتنی، خدای شاید من رو تو مجالس علماء ندیدی، من همنشین اونا نبودم، از چشمت افتادم. بعد پشت سرش ببینید حضرت اینجوری عرض میکنه که او لعلک رأیتنی فی الغافلین، خدای شاید من رو جزو غافلین دیدی، با عالمان ربانی که نشست و برخاست نداشتم هیچی. او لعلک رأیتنی فی الغافلین، با آدمای غافل نشست و برخاست داشتم. فمن رحمتی که آیستنی، از رحمتت منو مایوسم کردی. او رأیتنی آلف مجالس البتالین، دیدی که من با بتالین، با آدمای عاطل و باطل، با آدمایی که عمرشون، وقتشون، زندگیشون رو به هدر دادن و به پوچی رسیدن، من با اینا نشست و برخاست میکنم. فبینی و بینهم خلیتنی، گفتی خب برو دیگه با همونا باش دیگه، با من چی کار داری؟ تو گفتی که برو با همونا باش، با من خدا چی کار داری؟ منو رهام کردی. عنایت بفرمایید. نخست موعظه پیر می فروش این از خدا رحمت کنه حافظ رو، نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید، از اونی که ناجنسه، اونایی که غافلن، اونایی که تاریکن، اونا از جنس ما نیستن. جنس روح ما از ملکوت، از نوره. اونا دل مردن، ازت حالو میگیرن، دلو میگیرن، امید رو میگیرن، آرامش رو میگیرن. با هر کسی آدم نشست و برخاست نکنه. خدا رحمت کنه آیت الله جمال گلپایگانی، از مراجع با عظمت تقلید، واقعا فوق العاده بود. ایشون فقط یه فقیه نبود، یا عارف با عظمت بود که جوونیش تو همین اصفهان بود، از شاگردان مرحوم جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی، از شاگردان این بزرگان بود. بعدش دیگه رفت نجف و اونجا به هر حال مرجعیت داشت. این بزرگوار یه مرتبه تو قبرستان وادی سلام بود، یه آقای میگفت من هوا خیلی گرم بود، ایشون میگفت هوا خیلی گرم بود، دیدم آقا جمال گلپایگانی به هر حال داره فاتحه میخونه و زیارت اهل قبور، میگه من رفتم پیشش، میگه وقتی رفتم دیدم عجب، اصلا انگار تو بهار وارد شدم، یعنی فضای اطراف ایشون اصلا اون حرم گرما و اون هوای مثلا آنچنانی اصلا نیست، انگار تو بهارم، خیلی با تراوت و با نشاط. بعد دیگه ایشون شروع کرد صحبت کردن، یه نکته هایی به من میگفت که خیلی استفاده میکردم. از دور یه آقایی رو دیدم، یه مقدار که اومد خب هم من شناختمش هم آجمال شناختش، گفتم آقا فلانیست، گفت کار خودمونو بکنیم، گفتم آقا بریم یه سلام بدیم، من اصرار کردم، آقا دیگه هیچی نگفت. میگه وقتی رفتیم نزدیک او دست داد با ما، یه مرتبه دیدم اون هوای با تراوت بهاری تبدیل شد انگار به یه آتیش، تبدیل شد اصلا انگار به یه آتیش، حرم گرما زد تو صورتم، فهمیدم برای چی ایشون میگفت نمیخواد همون کار خودمون رو ادامه بدیم، منطقه من چون اصرار کردم دیگه ایشون چیزی نگفتن. نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. من در جلسه دیروز عرض کردم تو روایات اهل بیت هستش که اون عالم ربانی که مقصود اهل بیت کیه؟ صرف هر کسی که چهار تا اصطلاح حفظ باشه، این اون عالم ربانی نیست. این هم معمولا تو همین دنیا آدم میگذاره با خودش و جاهل میره اون طرف. اون کسی که علمش وارد دلش نشده، اون کسی که معرفت قلبی پیدا نکرده، باورهاش محکم نشده، ولو ممکنه خیلی هم اصطلاحات و قیل و قال بلد باشه، موقع مرگ همه رو میذاره این طرف، چون مرگ چیزیست که انسان فقط جان خودشو میبره اون طرف و هر چیزی که وارد جان آدم شده، اگر علم من وارد جانم شده، باور من رو قوی کرده، نورانیت برای من درست کرده، اینو با خودم اونور میبرم و عالم محشور میشم، اگر نه فقط اصطلاحات و قیل و قال، اینا معمولا دم مرگ آدم دچار فراموشی میشه، اینا رو میذاره این طرف، اینا رو میذاره این طرف، جاهل محشور میشه اون طرف. عالم در دیدگاه اهل بیت، من طبق اون روایتی که دیروز خدمتتون عرض کردم باز یه مرور میکنیم، کسی است که فرمودن سه تا مشخصه داره، یا حداقل یکی از این سه تا خصوصیت رو داره. یک، من یذکرکم الله رؤیته، وقتی ببینیش یاد خدا بیفتی. آدم وقتی میبینتش، شاید تو عمر هممون پیش اومده برخورد کردیم به همچه آدمایی که آدم وقتی میبینتش واقعا از دنیا و از به هر حال آلودگی های دنیا بیرون میره، یعنی کاملا معلومه که آدم خدا رو یاد میکنه. من این رو عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، عرفان، اخلاق، تربیت، اینجور چیزها قبل از اینکه شنیدنی باشه که آدم تو سخنرانی ها بشنوه، یا خوندنی باشه که تو کتابا بخونه، دیدنیه. آدم باید ببینی یه نفری رو که عرفان و اخلاق به جانش نشسته، آدم باید ببینه. همش که نباید تو سخنرانی ها بشنوه که فلان آدم خوب بود، فلان آقای خیلی خوب بود از اولیاء خدا. خب بود، من ندیدم، من باید ببینم. همش که نباید تو کتابا آدم بخونه که مثلا فرض کنید چقدر مثلا فلانی بود که چه کراماتی داشت، چه خوبی هایی داشت. خیلی خوب، من باید ببینم خودم. این مثل این میمونه که همش برای آدم توصیف بکنن آب زلال رو، که آب چه خاصیت هایی داره، آب زلال، آب خنکچی، موقع خوردنش که میشه آب شور برای آدم بیارن، خب باز هنوز آدم تشنه است، هنوز باز آدم تشنه است. گفت مرغ کونا خورده است آب زلال، هم در آب شور دارد پر و بال. اون مرغی که آب زلال رو فقط براش تعریف میکنن، موقع خوردنش که میشه باز تو آب شور هستش که دست و پا میزنه، بازم هنوز تشنه است، سیر نمیکنه آدم رو. آدم باید ببینه. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، رضوان خدا بر این شهید مظلوم، صلی الله علیه و محمد و آل محمد و عجل فرجه بر او و همه شهدا. ایشون میگه من یه موقعی از حضرت امام راحل میگه سوال کردم که آقا اون موقع شما جوان بودید تو قوم کی درس اخلاق میگفت؟ اون موقع شما جوان بودید کی تو قوم درس اخلاق میگفت؟ امام فرمود اون موقع کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمای اخلاقی بودن که ما میدیدیمشون ازشون درس میگرفتیم، از رفتارشون، از اخلاقشون، آدمای اخلاقی بودن. یکی مثل آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مثل شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، این جور آدما بودن که متواضع بودن، خاک بودن، دلسوز بودن، پاک بودن. ما اینا رو میدیدیم، از رفتار و اعمالشون درس میگرفتیم. خدا رحمت کنه آیت الله میرزا ابوالقاسم کبیر قمی یا شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، ایشون خب بزرگ قم بود. آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی وقتی اومد در قم، حوزه علمی قم رو تأسیس کرد، خودشو کشید کنار دیگه، خودشو نشون نمیداد که منم کسی ام، با اینکه واقعا با عظمت بود. یه مرتبه توی یه مجلسی هر دو تایشون نشسته بودن، هم های شیخ نشسته بود، هم میرزا ابوالقاسم کبیر قمی نشسته بود. اون کسی که رو منبر بود گفت آیت الله العظما میرزا ابوالقاسم کبیر قمی، گفت صبر کن صبر کن صبر کن، اولا آیت الله العظما امیرالمومنین، چه در صلوات الله و سلام که در زیارتنامش میخونید السلام علی آیته العظما، بزرگترین آیه خدا، که خودش فرمود مال الله آیتون هی اعظم منی، آیهی بزرگتر از من نیست. اولا آیت الله العظما امیرالمومنین، ثانیا اگر هم بخوای تعریف بکنی از ها شیخ تعریف بکن، شیخ عبدالکریم تعریف بکن، او علم اسلام هست امروز، از من تعریف نکن، او علم اسلامه. خب ببین اگه کسی یه رفتار اینجوری رو ببینه تواضع رو یاد میگیره، اینکه منیت رو بذاره کنار رو یاد میگیره. ایشون یه مرتبه رفته بود تو صف قصابی وایساده بود برای گوشت، قصاب چشمش افتاد به ایشون، گفت آقا بفرمایید جلو، من براتون گوشت خوب گذاشتم. گفت نمیخوام. اون بعدشو برای کی گذاشتی؟ خوبیشو میخوای به من بدی؟ خب بعدشو میخوای به کی بدی؟ من نمیخوام. رفت اصلا از اون قصابی، از اونجا رفت. آدمای اخلاقی بودن که ازشون درس میگرفتیم. اونی که مربیه، اونی که معلمه توی کلاسی، پدر و مادر باید تو خونه الگو باشن برای بچه‌هاشون، بچه‌هاشون ببینن اونا رو تا تربیت بشن. فقط با گفتن و موعظه نیست، موعظه هم خوبه، ولی فقط با نصیحت نیست، باید ببینن از خود من که پدرم یا مادر هستم، از خودمون باید ببینن. منی که خودم مثلا هیچ صبر ندارم، اعصابم خورده، وقت بچه‌م اگه یه مقدار تندی بکنه ناراحت میشم. خب بابا خودت هم همینجوری، بلکه از خودت یاد گرفته این رو، بلکه از خودت این رو یاد گرفته. عنایت بفرمایید، اولین خصوصیت عالم اهل بیتی اینه که وقتی میبینیش الگوه. من یذکرکم الله رؤیته، آدم یاد خدا میفته. آدم باید اینجور آدم رو بگرده و ببینه، ولو تو عمرش یک بار. و یزید و فی علمکم منطقه، دومین خصوصیتشون این هستش که وقتی حرف میزنن بر علم شما افزوده میشه، یه چیزی آدم یاد میگیره، یه تصمیمی تو وجودش به وجود میاد که من دیگه از این به بعد این کارو بکنم، یه به هر حال نقطه مثبتی تو زندگیش ایجاد میشه. من اینو عرض بکنم خدمتتون، ببینید اون چیزایی که انسان از بیرون میگیره، با چشم میبینه یا با گوش میشنوه، از این دریچه ها وارد روح انسان میشه، اینا خونسا نیست، یا مثبت یا منفی، یا مفید یا مضر. ما هر چیزی که از بیرون میگیریم، میشنویم یا میبینیم و وارد روحمون میشه خونسا نداره. بله شما ممکنه مثلا فرض کنید یه پولی داشته باشید که احتیاج الان بهش نداشته باشید، بذارید یک کنار، تو بانکی بذارید یا یک کناری بذارید، نه شما کاری به اون پول دارید نه اون پول کاری به شما داره، فعلا گذاشتید کنار. یا یه لوازم منزل الان احتیاجی بهش ندارید، گذاشتید کنار. این میشه تو عالم ماده، میشه آدم یه پولی رو یا یه لوازم منزلی رو بذاره کنار، نه من با او کار دارم نه او با من کار داره. اما وقتی یه چیزی وارد روحت شد، اینجا دیگه اونجور نیست که بگیم من الان یه چیزی یاد میگیرم میذارم یه گوشه روحم، نه او با من کار داره نه من با او کار دارم. ابدا اینجوری نیست، هرچی از بیرون گرفتی وارد جانت میشه، وارد جانت میشه. و قطعا حالا این اصلا از جهت فلسفی ثابت شده، حالا دوستانی که اهل علم نشستن اتحاد علم و عالم و معلوم، آدم علمی که وارد جانش میشه با خود جان آدم متحد میشه، یکی میشه. مثل غذایی که شما میخوری، شما غذایی که وارد جسمت میشه یا مفید یا مضر، یا مفید غذایی هستش که وارد میشه تبدیل میشه به ویتامین، تبدیل میشه به پروتئین، تبدیل میشه به کلسیم، تبدیل میشه به آهن، وارد جسمت میشه مفید. یا اگر غذا فاسده مضر، مسمومت میکنه دیگه. ما غذای خونسا نداریم که، این غذا یا مثبت یا منفی. لذا در رابطه با غذا تو قرآن داره که فلینظر الانسان الی طعامه، آدم نگاه بکنه به غذاش، مراقب باشه. غذا اگه منفی باشه، اگه مسموم باشه، اگه فاسد باشه، خب بیچارت میکنه. غذای روح هم همین جوره، اون علمی که آدم از بیرون میگیره، اون مطالبی که از بیرون میگیره، اون فیلمی که آدم میبینه، لازم نیست که حتما سخنرانی باشه، اون فیلمی که آدم میبینه، اون مقاله‌ای که آدم میخونه، اون بازیی که آدم، بازی کامپیوتری که آدم میبینه و بچه من داره میبینه، این خونسا نداره، این حتما وارد جان انسان میشه، یا ضربه بهش میزنه یا میبرتش بالا. ولذا اتفاقا ذیل همین آیه، همین آیه‌ای که خدا تو قرآن میفرماید انسان باید به طعامش، به غذاش نگاه بکنه، امام باقر علیه السلام فرمود ای الا علمه، به اون علمی که از بیرون میگیره باید دقت بکنه که این علم رو از کی داره میگیره. امام جواد فرمود من اسقا الا ناطقن فقط ابده، اگر کسی پای سخنرانی بشینه و گوش بده به یک سخنران، داره او رو پرستش میکنه، داره او رو اطاعت میکنه. فان کان ناطق ینتق عن الله، اگر اون سخنان از خدا داره حرف میزنه، فقط عبد الله، تو داری خدا رو میپرستی، چون گوشتو داری به یه پیامی که مال خداست. فان کان ناطق و ینتق عن شیطان، اگه او داره حرفای آلوده و پست میزنه، اگه او داره از شیطان میگه، فقط عبد شیطان، آدم بنده شیطانه، سومی دیگه نداره. اون علمی که آدم میگیره از بیرون، با گوشش با چشمش داره از بیرون میگیره و وارد روحش میشه، از این دو حال بیرون نیست. لذا آدم باید مراقب باشه از کی میگیره. عالم ربانی خصوصیت و علامت دومش اینه که آدم وقتی پیشش میشینه و یزید و فی علم کن منطقه، حرف زدنش علم آدم اضافه میکنه، آدم رو رشد میده، آدم بالا میبره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو، من یه موقع رفته بودم کوهستان، چند سال قبل بود، کوهستان بین ساری و بهشهره، یه منطقه ای هست، یه روستاست دیگه، بین ساری و بهشهر. خب ما شریده بودیم مرحوم آیت الله کوهستانی، فوق‌العاده از اولیاء الهی با کرامت، مرحوم آیت الله مرعشه نجفی میگفت کوهستانی لنگر زمینه، خیلی از بلاها به واسطه ایشون دفع میشه. خب سن ما که اقتضا نمیکرد ایشون رو ببینیم، بعد از رحلتشون رفتیم همون محلشون کوهستان، آزاده شون بود اون موقع، البته خدا رحمت کنه ایشون هم دیگه الان از دنیا رفت. من بعضی از خاطرات رو گفتم اگه میشه از پدرتون بگید، بعضی از خاطرات رو، شما خب فرزندش از این سالها باهاش بودید، بگید. ایشون همون موقع پیرمرد بود، یه مطالبی رو گفت، گفت بابام مثلا فرض کنید یه موردش این بود که آقای کوهستانی میگفت من جوری زندگی کردم که روز قیامت عزا و جواره هم از من شکایت نکنن، چون میدونید روز قیامت به هر حال دست و پا و عزا و جواره انسان شهادت میدن که من چیکار کردم، این دست شهادت میده چیکار کرد، چشم شهادت میده، لازم نیست زبان سکوت نمیذارن، ولی اعضا و جواره حرف میزنن و ایچ چبسا شاهد هستن علیه من. آقای کوهستانی فرمود من یه جوری زندگی نکردم که اعضا و جواره هم علیه من شهادت بدن. بعد پسر ایشون آقای عاشق اسماعیل میگفتش که یه چند مدت بارون نیومده بود، ما همجور داشتیم صحبت میکردیم، آدم های بزرگ دیروز من عرض کردم حتی حرفای معمولیشون هم درسه، حرفای معمولی راجع به آب و هوا حرف میزنن، باز یه نکته های حکیمانه توش هستش. میگه چند مدت بود بارون نیومده بود، بابام گفتش که خدا انشالله این باران رحمتشو بفرسته. اینو گفت، من گفتم بابا خدا باران لعنتش رو هم نمیفرسته. یه مرتبه دیدم ایشون شروع کرد لرزیدن، گفت نگو نگو، میدونی باران لعنت یعنی چی؟ باران عذاب یعنی چی؟ نگو. ما طاقتشو نداریم، خدای ما تحملشو نداریم. میگفت خدا شاهده یه جوری ترسید. پسر ایشون میگفت، میگفت من درس گرفتم که اولا هر حرفی رو نزنم، هر چی زبونم اومد خب باران لعنتش رو هم نمیفرست. این درس رو ازش گرفتم. و ثانیاً او خدا ترسی رو توش دیدم، او خدا ترسی رو توش دیدم. آدم وقتی پیش اینجور آدم ها میشینه به هر حال بزرگ میشه، بر علمش افسوده میشه، رشد میکنه. و سومین خصوصیت عالم ربانی، عالم اهل بیتی، اینه که و یرقب کن فی الاخرته عمله. پس اولین خصوصیت اینه که دیدنشون آدم رو بیاد خدا میندازه. دومی این که حرف زدنشون علم آدم رو افزوده میکنه. سومینش این هستش که وقتی آدم اعمالشون رو نگاه میکنه ترغیب میشه با آخرت که بابا من عقب افتادم، این چرا اینقدر داره زحمت میکشه برای آخرت، یه خبری هست پس منم بلنشم یه کاری بکنم. آدم رو ترغیب میکنه و عمل. ما امروز احتیاج به اینجور آدم ها خیلی داریم، احتیاج به موعظه شنیدن از اینجور آدم ها خیلی داریم. پمپاژ داره میشه تو عالم غفلت. ما نیاز داریم دلمون رو گاهی موقع ها شستشو بدیم، شارژ بکنیم خودمونو. تا کی آدم از جیب بخوره؟ اون چه بسا خیلی از خصوصیات دینی و اعتقاداتش یواش یواش تو این غفلت ها شل بشه. آدم اگه یه جا باید شارژ بشه، تو این موعظه ها هستش که آدم شارژ میشه. همه هم احتیاج داریم. پیغمبر اول شخص عالم وجود، من الاولین و الاخرین، گاهی موقع به جبرئیل میگفت اذنی منو موعظه کن. پیغمبر، جبرئیل شاگرد پیغمبره، پیغمبر میگفت منو موعظه کن. امیرالمومنین گاهی موقع به ابوذر میگفتش که ابوذر منو موعظه کن. ابوذر میگفت آقا من شما رو چه موعظه کنم، دیدن شما موعظه است، من چه موعظه کنم که شما بلد نباشی، هر چی بگم شما میدونی. امیرالمومنین فرمود ده، در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. آدم ممکنه بدونه ولی وقتی بشنوه یه اثر دیگه ای داره. حضرت سلیمان در قرآن داره، دیدید دیگه، وقتی که رسیدن به وادی مورچگان، حتی اذا اتوا وادی النمل، تو سوره نمل، سوره مورچه اونجا اومده، وقتی رسیدن به وادی مورچگان، الله اکبر، قالت نملتون، یه مورچه شروع کرد حرف زدن، قالت نملتون. حضرت سلیمان چون حرف زدن تمام حیواناتو میدونست، چون میدونست فهمید چی داره میگه، قالت نملتون یا ایها النمل، مورچه ها، ادخلوا مساکنکم، برید تو لونه هاتون، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، مبادا سلیمان و لشکریان شما رو لگد بکنن در حالی که نمیدونن، یعنی عمدن لگدتون نمیکنن در حالی که مثل یه حکیم حرف زده این مورچه. قرآن دیگه، این که دیگه سندش رو نمیخواد دادن بگه آقا سندش ضعیفه، یا قرآنه. حضرت سلیمان به اون مورچه گفتش که مگر شما نمیدونید که ما انبیا ظلم نمی کنیم که حیوانات رو از بین ببریم؟ ظلم نمی کنیم، برای چی گفتی به مورچه ها برن تو لونه هاشون؟ اون مورچه گفت جناب سلیمان میدونم شما ظلم نمی کنید، اما مورچه ها موجودات طمائی هن، خیلی طمع دارن، دیدید دائم دنبال دونه جمع کردن، دائم یعنی همش فقط دنبال دونه جمع کردن. جناب سلیمان، مورچه ها موجودات طمائی هن، چون شما همراهتون آشپزخونه دربارتون هم هست، ترسیدم اینا به طمع بیفتن، ترسیدم اینا بیشتر طمع بکنن. گفتم حضرت سلیمان دیدی خیلی چیز میفهمه، حالا ما میگیم حیوانات چی نمیفهمن، این قرآن ها. اون مورچه هم فکر نکنید که مثلا شاه مورچه بوده و یه چیز عجیبه، نه، یه مورچه معمولی بوده دیگه، مثل بقیه مورچه ها. حضرت سلیمان خیلی خوشش اومد، این مورچه رو گرفت، گفت یه موعظه منو بکن، منو یه نصیحت بکن. این دیگه تو روایت، این قسمتش تو روایت. مورچه گفت جناب سلیمان میدونید شما این سلطنت و ملکی که دارید، چرا خدا شما رو مسخر بر باد هم کرده، بر باد مسخر هستید؟ خب حضرت سلیمان یه تیول عرض میکرد با باد این ورآور میرفت، چرا شما رو مسخر بر باد کرده میدونید؟ حضرت سلیمان گفت شما بگو، تو بگو. گفت بخاطر اینکه خدا میخواد بگه ملکت بر باده، خیلی بهش نناس، ملکت بر باده، خیلی بهش نناس. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است، اون که تعلق نداره. حضرت سلیمان شروع کرد گریه کردن، گفت درست بگی، همه رفتنی هستن، اونی که میمونه خداست، یه مورچه پیغمبر خدا موعظه‌اش رو شنید، نشست بشنوه. ما احتیاج نداری. اینو من عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من تقاضا میکنم این نکته رو دقت بفرمایید. موعظه غیر از علمه. علم ممکنه شما یه مطلب رو بدونی، اما تو موعظه وقتی میشنوی این اثر داره. ممکنه شما مثلا 10 جلسه، حالی به اون مثال دارم میگم، 10 جلسه بری یه سخنرانی، 10 شب بری یه جا سخنرانی، میگه خب من همه مطالبو که میدونستم. که آقا اینجا که نیومدی فقط برای اینکه بدونی. بله دانستن خیلی خوب، آدم چیزی یاد بگیره، اما مهمتر از اون است که گاهی موقع یه موعظه است. 10 شب اگر بری شما یه چیزی بشنوی که زندگی تو عوض بکنه، نمیارزه؟ یه جملش باشه که زندگی تو. شما تو داروخانه مگه میری؟ مگه همه داروها رو میخوری؟ یه دارو جانتو نجات میده. تو داروخانه که میری که اینجوری نیست که از همین دم در شروع کنی به خوردن همه داروها رو، اینجوری که نیست. یه دارو هست که به کارت میاد. هیچ وقت آدم 10 شب بره یه جایی، اما یه دارو تمام زندگی آدم رو نجات میده، خیلی به کار آدم میاد. از این جهت این موعظه ها خیلی مفیده. آدم هم جهل داره، یعنی 2 تا از آفت های انسان، یکیش جهل، ندانستنه، آدم خیلی چیزها رو نمیدونه، یکیش غفلته. جهل آدم با علم برطرف میشه، خب برو بدان. جهل آدم با علم برطرف، اما غفلت، غفلت چی؟ بعضی از عالمان هم حتی غفلت دارن، او با موعظه برطرف میشه. لذا موعظه مقامش بالاتر از علمه، چون علما هم بهش احتیاج دارن. نهت میفرمایید، فقط اینجور نیست کسانی که جاهلن احتیاج به موعظه دارن، چه جاهل چه عالم، غفلت میگیرتشون، احتیاج به موعظه دارن. و عرض کردم گاهی موقع یک کلمه، یک جمله هست که به کار آدم میاد. نقل میکنن تو مجلس ابو سعید ابوالخیر، جمعیت نشسته بود، مملو جمعیت. ابو سعید ابوالخیر اومد، همه بهش احترام گذاشتن، ایشون رفت مثلا رو منبر بشینه. یه نفر از بین جمعیت بلند شد، گفت خدا رحمت کنه اون کسی که یه قدم بره جلو، چون خیلی ازدحام جمعیت بود، گفت خدا رحمت کنه اگر کسی بلند شه یه قدم بره جلو. ابو سعید ابوالخیر هیچ چی دیگه نگفت، همه نشستن آماده، از قبل اومده بودن، هیچ چی نگفت، سکوت کرد، بعد بلند شد رفت. گفتن آقا ما این همه اومدیم برای که از شما چی دید؟ گفت حرف همونی بود که اون آقا زد، که خدا رحمت کنه هر کسی بلند شه یه قدم بره جلو، خدا رحمت کنه اون کسی که یه قدم بره جلو. همین گاهی موقع یه جمله است، ولی بر جان آدم میشینه و زندگی آدم رو عوض میکنه. تو تهران بود تقریبا 65 سال پیش، آقای اسد مهدی قوام، که من از ایشون خیلی نقل کردم، این برابر خودتون هم کم و بیش شنیدید، آقای اسد مهدی قوام که واقعا با صفا، واقعا با عظمت بود، از خوبان، مجتهد مسلم بود، اما مثل خاک بود، مجتهد مسلم بود اما یک ذره به خودش نمی گرفت. من خیلی معذرت بخوام اینو میگم، یه موقع خدا رحمت کنه آیه شجاعی، آیه اسد القاسم شجاعی که از سخنران و منبری های تهران بود، همین چند 2-3 سال پیش از دنیا رفت، آیه شجاعی، ایشون میگفت یه مرتبه من رو منبر بودم، آیه اسد مهدی قوام این کنار نشسته بود، میگفت بعد از من ایشون قرار بود بره منبر، من شروع کردم ازش تعریف کردن، آیت الله سید مهدی قوام، عالم، زکی، فلان. اون پایین نشسته بود گفت زکی، خودش گفت زکی. میگفت همه خندید، ریخ به هم دیگه، میگفت من موندم چی بگم. اومدم پایین گفت تعریفا چیه میکنی. یعنی آدم این شکلی بود، اصلا در بند این القاب و عناوین و اصلا در بند این چیزا نبود، آزاد بود. ایشون یه موقعی شب جمعه رفته بود توی یکی از باغای شمال شهر تهران. تهران شمال شهرش همش باغ بود، الان همش خونه هستش و ساختمون هستش، شمال شهر تهران همش باغات بود. یه شب جمعه آقای اسد مهدی قوام رفت توی یکی از این باغها، اتفاقا اون طرف باغ یکی از لاتای تهران بود که به هر حال یه بساطی اونجا درست کرده بودن بزن و بکوب و این حرفا بود، به نام مصطفی پادگان، که حالا من خیلی دیگه ایشونو معرفی نمی کنم چون فامیلی داره با یکی از کسانی که الان هستن، شما میشناسیدشون. البته عیبی هم نداره چون عاقبت به خیر شد، خیلی ایشون خوب شد بعدش، ولی اون موقع هنوز اون زمان لاتیگری و جوونیش و به هر حال زمان جهالتش بود. بزن و بکوب داشتن اون طرف باغ. یکی اومد گفتش که آقا مصطفی، آقای اسد مهدی قوام اونور باغه، یه مقدار آرومتر، یه مقدار آرومتر. ایشون گفت عجب، الان بلند میشم میرم پیشش سلام علیک میکنم، باهاش اظهار ارادت میکنم. خب همه دوست داشتن سید مهدی قوام رو. مصطفی پادگان اومد، این که بهش گفتم پادگان چون همیشه شلوار سربازی پاش بود واسه همین بهش میگفتن پادگان. مصطفی اومد پیش آیا سید مهدی قوام و آقا سید مخلصت هم هستی، نوکرت هم هستی، شروع که سلام علیک کردن. آیا سید مهدی قوام گفتش که مصطفی ما امشب اومدیم تو مرام شما، اومدیم لاتیگری، میخوایم قوانین لاتیگری رو از تو یاد بگیریم. اول قانون لاتیگری و لوتیگری چیه؟ مصطفی پادگان گفت اول قانونش حاج آقا نمکه، حق نمکه، آدم نمکی کسی رو خورد نمکدون نشکنه، این اولی قانونش. آیا مصطفی قوام گفتش که شما این حرفی که میزنی فقط حرفشو میزنی یا خودت هم عمل میکنی؟ گفت نه حاج آقا ما هم عمل میکنیم، حق نمک رو حفظ میکنیم. آیا سید مهدی قوام گفت پدر صلواتی، پس چرا نمک خدا رو میخوری نمک دون میشکنی؟ گفت پدر صلواتی، پس چرا نمک خدا رو میخوری نمک دون میشکنی؟ مصطفی پادگان همونجور زانوشو زد زمین، یعنی نشست، حال به تعبیر قدیمی ها لنگ انداخت. و همونجا بود که مصطفی پادگان عوض شد و همونجا بود که شد یکی از خوبان تهران، مؤسس هیئت محبان و زهرا تو تهران که جنوب شهر تهران. بسیاری از سرداران و شهدای جنوب شهر تهران مال هیئت اینا بودن. آدم بسیار بزرگواری شد که همین سالهای اخیر از دنیا رفت. یه جمله فقط سید مهدی قوام بهش گفت که اینقدر نمک خدا رو میخوری چرا نمکتون میشکنی؟ به این موعظه ها خیلی ما احتیاج داریم. و البته من همینجا یه چیزی هم عرض بکنم خدمتتون، البته خودتونم میدونید من از باب تذکر دارم میاد، آدم مراقب باشه هر جایی هم نره، پیش هر کسی هم نره، جنس بدلی هم ها، جنس قلابی هم داری، به صرف اینکه آدم میشنوه که آه فلانی کرامت داره کارهای عجیب و غریب میکنه، این دلیل بر این نیستش که آدم خوبیه. صرف کرامت و کارهای عجیب و غریب کردن این دلیل نیست. امام صادق علیه السلام در روایت داره از یه جایی رد میشد، دید مردم دور یه نفر رو گرفتن، ازدحام جمعیت دور یه نفر رو گرفت. حضرت فرمود چه خبره؟ گفت آقا یکی از جوکهای هند، جوکیای هند، همون مرتضها که تو اون زمان هم بودن دیگه، زمان امام صادق علیه السلام هم بودن، از غیب عالم خبر میده، از همه جا خبر میده. امام صادق فرمود عجب، اگه میشه بیاریدش منم ببینمش. رفتن بهش گفتن که امام به هر حال شیعیان هستش و فرزند پیغمبر. این اومد، خب اصلا جزء هندوها بود، اصلا دین و آیینی نداشت، از همه جا خبر میداد. امام صادق دستش رو آورد جلو، مشت کرد، فرمود تو دست من چیه؟ این یه چند لحظه فکر کرد، گفتش که دنیا رو چرخیدم، یه تخم کبوتر تو لونش نیست، تو دست شماست. دنیا رو چرخیدم، یه تخم کبوتر تو لونش نیست، تو دست شماست. حضرت باز کرد گفت درست میگی. ببینید درست گفته بودا، ولی در این حال هیچ دین و آیینی نداشت. گاهی موقع آدم بعضی از ریاضت‌هایی که انجام میده یه چیزایی بهش میدن. جن گاهی موقع در تسخیرش قرار میگیره. گاهی موقع جنا بهش اطلاعاتی میدن. گاهی موقع با علوم غریبه میتونه کارایی بکنه. حضرت فرمود که چجوری رسیدی به اینجا؟ به این قدرت. گفت هرچی نفسم خواست مخالفت کردم باهاش. یعنی یه فرمول داره. گفت هرچی نفسم خواست مخالفت کردم. خب باعث میشه که اراده قوی بشه، باعث میشه که اراده قوی بشه. امام صادق علیه السلام گفتش که خب حالا من یه چیزی بهت میگم، نفست اسلام رو میخواد یا نمیخواد؟ دین اسلام رو؟ گفت نه نمیخواد. خب چون خلاف نفس آدم دیگه، نفس آدم میخواد بخوره، اسلام بهش میگه روزه بگی، نخور. تو تابستان گرم میخواد آب بخوره، اسلام میگه نخور روزه بگی. ایامی که محرم زونه صبح گرفته خوابیده، میگه بلند شو برای نماز صبح، مخالف نفس آدمه دیگه. پول تو مثلا خمسشو بده، آدم پولش به جونش بسته است نمیخواد بده، ولی دین میگه خمس تو بگه. دستورات دینی همش مخالف هوای نفسه. اون طرف گفتش که منصفانه گفت، اون مقداری که از اسلام بلد بود گفت، اسلام خلاف نفسه. امام صادق فرمود مگه تو با خودت قرار نگذاشتی هرچی خلاف نفس عمل بکنی؟ پس اسلام بیار دیگه. مگه قرار نگذاشتی که هرچی خلاف نفسته عمل بکنی؟ خب خودت هم که میگی اسلام خلاف نفسه، خب اسلام بیار. گوه تا حالا کسی با من اینجوری بحث نکرده بود. و چون آدم صادقی بود، با صداقت این قرار رو با خودش گذاشته بود که هرچی خلاف نفسش عمل بکنه، مسلمان شد. مسلمان که شد تمام اون قدرت ازش گرفته شد که از همه جا بتونه خبر بده، تمام اون قدرت ازش گرفته شد. بعدن به امام صادق گفتش که آقا چی شد؟ امام فرمود که تو یه ریاضتی کشیدی، یه زحمتی کشیدی، خدا به پاس اون زحمت بهت یه چیزی دنیایی داد، آخرت نداشتی، آخرت نداشتی، یه چیزی دنیایی بهت داد، یه قدرت بهت داد. اما الان که مسلمان شدی، الان به دستورات دین عمل کن، بالاتر از او گیرت میاد دنیات که هیچ، آخرتت هم محفوظه. درست عمل کن به دین، هم دنیا و هم آخرتت محفوظه. ببینید مقصودم اینه، زمان امام صادق این کار عجیب و غریبی میکرد. امام هم گفت راست میگی، اما کارش واقعیت داشت اما حقانیت نداشت، برحق نبود، لذا امام ازش گرفتی. بعضی ها اینجوری هست. توی یه کنگره‌ای بزرگ داشته مرحوم آیت الله آقای شاه‌آبادی، استاد حضرت امام، شاه‌آبادی بزرگ، پسر ایشون که خدا رحمت کنه ایشون از دنیا رفت، آقا نصرالله، ایشون یه خاطره ای رو نقل کرد تو اون بزرگ داشته پدرش، یه خاطره ای رو خیلی عجیب. ایشون میگفتش که یه موقعی رئیس اوقاف زمان شاه و تولیت حرم رضوی زمان طاغوت رفته بود هند، رفته بود هند و رفت اون محلی که مرتضاهای بسیار قوی هستن، ریاضتهای سخت میکشن، اون مرتضاهای حرفه‌ای که گاهی موقع ها مدتها شاید چند ماه روی پا وایسن، فقط روی پا وای می، که اصلا برای ما باور کردنش مشکله. گاهی موقع مدتها چندین ماه یا شاید بیشتر رو میخوابیدن، رو میخوابیدن، مدتها ریاضت های عجیب و غریب. ایشون میگه من رفتم برای دیدن اینا، میگه دیدم یکیشون هست که خیلی تعریف ازش میکنن با یه ریخت قیافه عجیب و غریبی، خیلی عذر میخوام از همتون، میگه دیدم یه پاتیل، یه دیگ بزرگ، نجاسات، فضولات و کسافت ها مدفوع، این حرف میگفت تو اون دیگ آتیش زیرش روشن کرده، فلق و فلق میجوشه، اینم با یه به هر حال کفگیری چیزی داره هم میزنه، بوی گندش و تعفنش اصلا نفس منو بند آورده بود، حالم به هم خورد. اینم هم همینجور اصلا این خیالش نبود، این نجاست رو هم میزد، گاهی موقعم یه مقدار میچشید، گاهی موقعم یه کم میچشید. این بنده خدایی که به هر حال رئیس اوقاف مشهد بود رفت جلو، میگه من رفتم بینیمو به شدت گرفته بودم، به شدت، فقط نگاه میکنم، یه مرتبه دیدم برگشت گفت، حالا من فارسی بلد بود چی بود، برگشت گفتش که این حال به هم زنتره یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا، این حال به هم زنتره یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا. میگه من بهتم زد، این نجاست خوار چجوری خبر داره از اون لفت و لیسا و اختلاسایی که میشه، چجوری خبر داره با اینکه این شکلی بود. اینا جن دارن، گاهی موقع ها به هر حال یه نیروهایی هستش که بهشون خبر میدن. صرف این که کارهای عجیب و غریب بکنن دلیل بر حقانیت نیست. گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. برو جایی که به هر حال یه چیزی دارن، پیش هر کسی نرو، به پر و پای. ماها گاهی موقع وقتی میبینیم یه کسی خیلی چیزای عجیب و غریب داره، الان متاسفانه بعضی از این عرفان‌های کاذب هست، عرفان حلقه و عرفان‌های کیهانی و نمیدونم زن و یوگا و امثال اینها، بعضیا با این جور چیزایی که نهایتاً احیانا قدرت‌های شیطانی پیدا می‌کنن با اینها می‌خوام برن بالا. و بعضی از جوونا تفلی‌ها وقتی می‌بینن این داره یه کار عجیب غریب یا یه خبری میده فوری جذبش میشن، فکر می‌کنن این حقه، فکر می‌کنن این حقانیت داره. و همینجا من تو پرانتز از بگم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، مراقب باشیم پروپای این جور آدمایی که با کارهای عجیب و غریب، با کارهای عجیب و غریب به هر حال خودشون رو دارن نگه می‌دارن، تو دام اینا نیفتیم. بعضیا گاهی موقع سحری تلسمی چیزی رو فوری می‌خوام برام پیش اینا درست کنن، تو دام اینا نیفتیم. اینو خیلی من این که دارم عرض می‌کنم چون برخورد کردم با کسانی که تو دام اینا افتادن. اون کسی که توکل بر خدا اصلا کلن ها این تلسم و سحر و اینجور چیزا بعضی ها انقدر به پر و پاش میپیشن، هر مشکلی تو زندگیشون پیش بیاد میان ما رو سحر کردن، ما رو تلسم کردن. آقا مثلا فرض کنید دو جا خواستگاری رفته، چند جا خواستگاری رفته درستش، حاج آقا ما تلسم شدیم، بخت ما رو بستن. بابا جان چرا انقدر زود همه چی رو به تلسم و به نیروهای ماورایی ربط میدید؟ چرا همه چی رو به نیروهای ماورایی ربط میدید؟ نخ خیالت راحت باشه، اونا بر تو تسلط ندارن. اگر کسی توکل بر خدا داشته باشه، که شما انشالله همه تون با ایمان هستید توکل دارید، اگر کسی آیت الکرسی رو روزانه بخونه، در روایت داره 5 بار آیت الکرسی رو کسی بخونه، آیت الکرسی اون آیه اولش هستش، البته گاهی موقع بعضی تا اون و هم فیها خالدون آخرش مثل نماز میت، اما آیت الکرسی اون آیه است که توش کلمه کرسی داره، وسع کرسی هو السماوات والارض، آیه اول. اگه 5 بار کسی بخونه، داره که اولین بار کسی بخونه 1000 صف از ملائکه محافظش میشن، 2 بار بخونه 1000 صف دیگری از ملائکه، 1 صف دیگه، 3 بار بخونه صف سوم، 4 بار بخونه صف چهارم، 5مین بار خدا میفرماید رهاش کنید، انا حافظه، خودم حفظش میکنم. خب در مقابل آیت الکرسی دیگه جن میتونه تأثیری بر شما بگذاره؟ تلسم دیگه میتونه تأثیری بر این همچه قدرتی به شما داده شده، از طرف خدا هم داده شده. شما این یا حسین یا حسینایی که میگید، شما فکر میکنید کم دفع میکنه شیاطین رو؟ خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس تو تهران، از به هر حال اولیاء خدا بودیشون. من جلساتش البته خیلی توفیق نداشتم ولی میرفتم جلساتش، آیت الله حق شناس بسیار آدم بزرگواری بود، میگفت دیدم تو یکی از خیابونای شلوغ تهران که همه تیپم توش بودن، یعنی گاهی موقع بدحجاب و مثلا تیپای مختلف توش بودن، میگفت دیدم که یه جوانی، میگفت دیدم یه جوانی دورش، وقتی به هر حال بعضی از این زمان طاغوت ها بی حجاب ها رو میگفت، وقتی با وضعیت خیلی ناهنجار، میگفت سرشو بلند کرد، دیدم شیاطین دورش دارن میچرخن دور این جوان که نگاه کنه. میگه یه مرتبه یه لحظه نگاه کرد، گفت یا حسین، سرشو گذاشت پایین، گفت دیدم یکی از این شیطانک ها که دورش میچرخید مثل توپ خورد به دیوار. یعنی با گفتن یا حسین این، یکی از این شیطانایی که دورش داشت میچرخید مثل توپ خورد به دیوار. ما خیلی از این کارهایی که داریم، نماز اول وقت که دارید میخونید، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها که دارید میگید، همین روزه‌ای که هست، خیلی از اینا دفع میکنه این جن و تلسم و سحر و امثال اینا. خیلی نگران این چیزا نباشید، توکل بر خدا داشته باش، آدم کارش رو انجام بده، دور و بر اینجور آدمام نچرخ. عذر میخوام از همتون همین مقداری که مصدع شدم. مرحوم شیخ جعفر شوشتری در روزه هاش، که خب خیلی روزه های فوق العاده بود، چون یه تعبیری داره که روزه عاشورا امام حسین علیه السلام هم مسموم شد، هم شهید شد، هم مرد. این تعبیر شیخ جعفر شوشتری، روزه عاشورا سید الشهدا علیه السلام هم مسموم شد، هم شهید شد، هم مرد. بعد خودش توضیح میده، میگه مسموم شدن امام حسین اون موقعی بود که تیر سمی حرمله بر سینش نشست. مسموم شدن سید الشهدا اون موقع بود که تمام مقاتل نوشتن که این تیر آنچنان تو سینه سید الشهدا فرو رفت، حضرت نمیتونست از جلو بکشه بیرون. اون تیرها شاید شکلشو دیدید دیگه، اون هشتی هشتی هایی مثل پر جلوشون بوده، اینو بخواد بکشه تمام قفسه سینه میاد بیرون. نتونست از جلو بکشه، از پشت کشید که دیگه خون فواره زد و دیگه حضرت نتونست رو اسب بنشینه و افتاد. مسموم شدن سید الشهدا این موقع بود. شهید شدن ابا عبدالله هم شیخ جعفر میگه، میگه اون موقع بود که و شمرو جالسون علی صدرک، اونم شهید شدنش بود. اما میدونید مردن امام حسین کی بود؟ این بزرگوار میگه، میگه میدونید مردن امام حسین کی بود؟ اون موقعی بود که صدای جوانش اومد که یا ابتا علیک من السلام، بابا جان منم رفتم. صدای علی اکبرش اومد که بابا جان خدا حافظ منم رفتم. شاید هست علی اکبر دیگه آخرین جملهش این بود، چون امام حسین وقتی رسید بالینش دیگه زنده نبود که باهاش بتونه حرف بزنه. این آخرین جمله بود. ابا عبدالله علیه السلام رفت به سمت میدان. وقتی رفت یه تعدادی دشمن بودن دیگه دور و بر از علی اکبر بودن، اونا رو دفعشون کرد، با اونها جنگید و اونا رو فراری داد. سقط عن الفرس، خودشو از اسب انداخت پایین، یعنی پاشو تو رکاب نذاش بیاد پایین، خودشو انداخت پایین. تا انداخت پایین حضرت خورد زمین. وقتی خورد زمین دیگه نتونست بلنش، ابا عبدالله دیگه نتونست بلنش. اون مقدار فاصله‌ای که تا پیکر مطهر از علی اکبر بود با زانواش رفت جلو، خودشو میکشید میرفت و هنگامی که میرفت میگفت ولدی علی، ولدی علی، چند بار تکرار کردید. بعد که رسید به پیکر او، خونها رو از لب و دندانش پاک کرد که بلکه بچهش صحبت بکنه باهاش. خونها رو از لب و دندان او پاک کرد. ابا عبدالله دید دیگه نه، دیگه جانی در بدنش نمونده، صورت گذاشت بر صورت علی اکبرش. شیخ جعفر شوشتری میگه اینجا بود که سید الشهدا مرد و فرمود علی الدنیا بعدک العفا، خاک بر سر دنیایی که تو توش نیستی. عجیب اینجاست، تو بعضی از نقلها داره که حضرت زینب سلام الله علیها خودشو زودتر رسوند، خودشو زودتر، یعنی دم خیمه وایساده بود داشت صحنه رو نگاه میکرد. به محض اینکه علی اکبر افتاد حضرت زینب دوید خودشو رسوند. الله اکبر. از این زن بچه های خودش، دو تا بچه خودش تو کربلا شهید شدن، حضرت زینب از خیمه اصلا بیرون نیومد، اصلا بیرون نیومد. اما علی اکبر سید الشهدا وقتی افتاد او خودش رو زودتر رسون، انداخ رو علی اکبر خودش رو، که ابا عبدالله علیه السلام دستشو گرفت فرمود خواهرم شما برگرد، شما برو. بعد فرمود جوانان بنی هاشم بیایید برادرتون رو ببرید به خیمه ها برسید. دیگه خود امام حسین توان نداشت، یا توان نداشت یا انقدر قطعه کرده بودن علی اکبر رو که تنهایی نمیتونست بلندش کنه. قطعوه به سیوفهم اربن اربا. امام حسین علیه السلام این یه جا بود، این یه جا بود که شکست، اما هنوز ابوالفضلش زنده است. دومین جایی که سید الشهدا شکست وقتی بود که ابوالفضل دیگه به شهادت رسید. بان الانکسار فی وجه الحسین، دیگه چهرش در هم شکست. خدایا به آبروی سید الشهدا و خاندانش، به آبروی سید الشهدا و برادرش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.